أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر روایت ابی مریم بود، معتبره. حالا ابی مریم تعبیر بکنیم یا صحیحه ابی مریم. عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا تصدق الرجل به صدقتن قبضها صاحبها او لم یقبضها علمت او لم تعلم تهیه جایزه. این روایت در نقل تهذیب و افتر کافی وارد شده، در نقل تهذیب و استبصار هم وارد شده. در نقل تهذیب و استبصار یک اوهبتن هم اضافه داره، اذا تصدق الرجل به صدقتن اوهبتن قبضها صاحبها و لم یقبضها. اون اضافهش هم بی تفسیر نیست در بحث. حالا من ابتداعا بحث بدون اضافهش رو عرض بکنم. خب این روایت ما تقریب استدلال این بود، اذا تصدق الرجل به صدقتن، اگر کسی به صدقه تصدق بده، صدقه بده، اون متصدقون علی چه این رو قبض بکنه چه قبض نکنه، علمت او لم تعلم فهیه جایزه. البته که یادم نره، در مورد این روایات مرحوم آقای حائری حاج مرتضی در کتاب الخوم صفحه 727 بحثایی دارن. در مبانی منهاج الصالحین هم مرحوم قومی در جلد 9 صفحه 315 بحثایی دارن. دوستانی که کلاس راهنما شرکت میکنم این رو ببینن، ما در مورد این صحبت خواهیم کرد کلاس راهنما. خب عرض کنم خدمت شما، اینجا عوضها صاحب آبولم، این روایت میگه که فریح هست طبق این تفسیر که قبض صاحبش شرط نیست. خب این روایت یه بحثی در موردش هست که مرادی از این صاحبه ها کیه، متصدقان علی یا متصدق. حالا یه روایت دیگه ای هست، روایت 35105. در مورد اون روایت یه سری بحث های مرحوم مجلسی داره که اون بحث ها به درد این روایت ما میخوره. اون روایت صحیحه ابی بصیر قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ان صدقت ما لم تقسم لم تقبض فقال جائزتون انما اراد الناس ان نوخل فاخته. این روایت مرحوم مجلسی. حالا من عبارت مرحوم مجلسی رو میخونم، توضیحات در مورد این عبارت عرض کنم. مرحوم مجلسی میفرمایند که ظاهره انه لا یجوز الرجوع فی الصدقه قبل القبض ایضا، یعنی هنوز صدقه قبض نشده حق رجوع نداره. جائزتون کنه یعنی ماضیتون و لازمتون. وقتی لازم شد طبیعتا حق رجوع نداره. و یمکن حمله علی الکراهه و سیأتی فی باب نخل امثاله مع اختلاف ما. امثاله همین روایت مورد بحث ما هست. هذا اذا کان الجواز به معنی المزیک و اللزوم. یک دو تا مقدمه، یکی این که جوازی که جایزتون به معنای مزی و لزوم باشه نه اصل صحت، چون اصل صحت باشه این میگه صدقه قبل از قبض صحیحه، به قبض لازم میشه. خب اون مورد بحثه در مورد هبه و امثال اینها، مورد بحثه که هبه که قبض در شرطه، شرط صحت یا شرط لزومه. به همین روایات ها و مشابهات این روایات بعضی تمسک کردن بر این که هبه قبض در شرط لزوم نیست، شرط لزومه، شرط صحت نیست. خب ولی اگر گفتیم اینجا مراد از جایزتون یعنی ماضیتون و لازمتون، یه مقدمه. و عدم القبض بعد الوقف، این ایشون صدقه رو معنی وقف گرفته اینجا، صدقه رو برای وقف گرفته، میگه و عدم القبض. این مراد از لم تقبض هم یعنی بعد از وقف هنوز قبض نشده. عدم القبض بعد الوقف کما هو ظاهر من آخر الخبر و یکون. این ظاهر از آخر خبر یعنی انما اراد الناس النهل فاخطأوا، به اینجا میگه ظاهرش اینه و توضیح میده و یکون المعنا ان الناس توهموا انها مثل النحله فی جواز الرجوع و اخطأوا. در مورد نحله جواز رجوع هست ولی در مورد صدقه جواز رجوع نیست، اصلا قبل از قبضم اصلا ماضی است و لازم است و اینها. بعد یه احتمال دیگه‌ای رو مطرح میکنه و یحتمل ان یکون المراد مشروعیت وقف الحصة المشاعة التي لم تقسم او لم تقبض بعد القسمة او بعد البيع. میگه ممکنه این مراد این هست که حصه مشاعی که هنوز این حصه مشاع تقسیم نشده، این رو مانعی نداره وقف کرد. بله این انسان وقف کنه اشکالی نداره. او لم تقبض بعد القسمت شده ولی هنوز قبض نشده. او بعد البیع، این رو یک اصلا به عرض کنم بیع یعنی چی؟ مگه وقف میشه بیعش کرد؟ بله یعنی یه چیزی رو که به اصطلاح فرو بند خدایی خریده ولی هنوز اون رو تحویل نگرفته، بعد هنوز تحویل نگرفته اینو میخواد وقفش کنه، وقف اون مبیع که هنوز خریدتش ولی قبضش نکرده، بنابراین به ملک این در اومده ولی چون قبض نکرده ناظر بود. فحکم علیه السلام به جوازه و انهو لیس مثل بیع مالم یقبض، مثل بیع مالم یقبض نیست. فالمراد هین اذن به نوحل از صداق فانه ذهب بعض المخالفین الى عدم جوازی قبل القبض، که بحث نوح رو مطرح میکنه، مراد از نوح صداق هست، مهریه هست. در مورد مهریه بعضی از مخالفین قائل هستن به عدم جوازهی قبل القبض. به این عبارت عرض کنم خدمت شما این که بعض المخالفین مهریه رو گفتن قبل از قبض الا عدم جوازی قبل از قبض، من ظاهراً ایشون اشاره به عبارتی داره که مرحوم شیخ طوسی در خلاف داره، در خلاف یه بحثی رو داره در خلاف جلد 4 صفحه 370، میگه لیف للمرعته التصرف صداق قبل از قبض و بهی قال جمیع الفقها. ها نمیشونه تصرف کنه، خب یکی از تصرف کردن ها بحث وقف کردنه، و قال بعضهم لها ذالک، بعضی ها نمیشون میگه ذهب بعض المخالفین الى عدم جواز قبل القبض. طبق نقل مرحوم شیخ طوسی عمده جل مخالفین قائل به این معنا هستن، خود شیخ همین رو پذیرفته. البته میگه قال بعضهم لها ذالک، بعد میگه دلیلنا ان جواز تصرفها فی بعد القبض مجمع علی ولا دلیل علی جواز تصرفها فی قبل القبض، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم انه نهى عن بیع ما لم یقبض و قد روا ذلک اصحابنا ولم یفصل، که اون ما لم یقبض مهریه باشه غیر مهریه باشه همه اینا رو شامل میشه. خب این مطلبی که ایشون اینجا داره، البته اون بحث بیع ما لم یقبض اون مراد چی است و امثال اینا رو باید اونشو من نمیخوام واردش بشم، اون ممکن اصلا ربطی به این بحث نداشته باشه و اون یه نکته های دیگری باشه و مربوط به جایی باشه که قبض شرط اصل ملکیت مبیعه باشه، حالا اوناش بحث داره. این مرحوم شیخ در خلاف یه چیز عجیبی هم هست که اینجا این شکلی مطلب رو نقل میکنه، ولی هم در خلاف جلد 3 صفحه 98 کاملا متفاوت نقل کرده، هم فتواش رو یه جوری دیگه نقل کرده، هم نقل قولش یه جوری دیگه هست. من خواستم مراجعه به کتاب عامه بکنم، فرصت نکردم، حالا مراجعه بکنم ببینم چه شکلیه. توی خلاف جلد 3 صفحه 98 میگه یجوز و بیع و صدا قبل از قبض، اینجا گفته بود لیت للمرد تصرف صدا قبل از قبض، میگه یجوز و بیع و صدا مراد تصرف عرض کنم خدمت شما بیع رو هم شامل میشه، اصلا استدلالی که برای نهی از تصرف کرده بود یکی شد هم بحث بیع بود، بنابراین قدر مسلمش لیت للمرد تصرف فقط تصرف عرض کنم خدمت، اصلا اونی که قبل از قبل میشه تصرف کرد تصرف بیعه، ولی تصرف تکمینی که قبل از قبل از اشخاص نمیشه، یعنی مثال روشنش یعنی تصرفات اعتباری هست که قبل از قبل میشه انجام بگیره، مثل بیعه به نمیدونم وقف و امثال اینها، اما تصرف تکمینی که خب اون مثلا قبل از قبل معنا به این معنا نداره، مگر حالا بگیم به وسیله اجازه دادن به وکیلش، مثلا اونم خب اگر اونو وکیل کرده که همون وکیل وقتی قبض میکنه یعنی میخواد تصرف کنه اولا قبضش کنه ده تصرف کنه دیگه، اینی که بله حالا دیگه اونم مدل بچه قومی ها بایی تیر که اونا بهش بزنه اونم یه اون، حالا شما قومی نیستید ولی خب بالاخره مدت ها قوم بودید و عرفن قومی حساب چید از کلم خدمت شما. در خلاف جلد صفحه 98 میگه یجوز و بیع و صدا قبل از قبض و یجوز و بیع و مال الخلع قبل قبضه و بهی قال ابو حنیفه و قال شافعی لا یجوز، اولا فتواش مخالف، ثانیا بین ابو حنیفه و شافعی نقل این که می جایز است و می جایز نیست و بعید می دونم مراد از این قال بعضاهمی که مراد گفته این ابو حنیفه باشه که خب به اصطلاح چیز اصلیه اهل تسنن هست از قال بعضاهم، باید یک فقهای خیلی گمنام امثال اینها باشه. بهرحال این بحثی است که مرحوم علامه در مختلف هم این رو مورد بحث قرار داده، کلام خلاف رو آورده، اون علاقه این دومی رو آورده و در مختلف جلد 7 صفحه 173 بحث کرده، در مبسوط جلد 2 صفحه 120 هم آمده. به نظرم اونجا خود در مبسوط عبارش یاد داشت نکردم، ولی به نظرم اونجا میگه جایزه. در ارشاد هم که میگه جایز هست، جلد 2 صفحه 17، تحریر الاحکام هم جلد 3 صفحه 572 اینا میگن جایزه. علی تقدیر من مجلسی ظاهرا اشاره به همین بحثایی هست که در میان عامه به نقل شیخ طوسی وجود داره. عرض کردم حالا من هنوز خودم مراجعه نکردم به کتاب‌های عامه، که یه مقداری این حتما باید مراجعه کرد. انما اراد الناس ان نقل فخذ او، اینا چی هست و اینها، بدون مراجعه جدی به کتاب‌های عامه این عبارات رو نمیشه معنا کرد. بله جانم. صداق یعنی مالکش دیگه، مالکش
هر گفته آقا این خونه
خب
یک رو به تحقیم نده، یا یک خونه این تحقیق رو
خب
این خونه رو تحقیم نده، مرد میتونه اینو بفروشه، زن نمیتونه، این دوتا کلام میشه اینطوری که هم کرد.
آقا ربطی به اون نداره، آقا مبخور
نگی،
نه اونش که مالک نیست، به محضی که من قرض که شرط صداق نیست، که کسی نمیگه که من قرض شرط چیز هست، بس کلی نیست، مهر شخصیه، حتی این حرفا نیست که، و اون هیچ چیز اصلا این. حالا مطلب چیه؟ حالا ما شعور میگیم بی رفت نگو، این مزاحه، والا شما جسارت نمی کنیم، شما میخوایی بی رفت بگید. حالا دیگه چیه من نمیدونم، حالا بالاخره این پاسخ نیست، حالا چیه میگم من پاسخشون مطلبشون نمیدونم. بله خب، حالا ادامه عبارت مرحوم شیخ مرحوم علامه مجلسی رو عرض بکنم. ایشون میگه و یحتمل و یحتمل صدقه غیر الوقف ایضا، این که صدقه رو اینجا وقف ما معنا کردیم، ممکنه مراد غیر وقف باشه، ولی ممکنه صدقه خصوص غیر وقف باشه، ممکنه خصوص وقف باشه، ممکنه عام باشه، این احتمالات رو مطرح کرد. خب مرحوم مجلسی در علامه مجلسی در مرآت العقول هم همین مطلب رو آورده، جلد 23 صفحه 51، و میگفت قوله علیه السلام جائزتون ای ماضیتون لازمه و الناس توهموا انه مثل النهله فی جواز الرجوع و اخطأوا فیدل علی عدم جواز الرجوع فی الصدقه قبل القبض ایضا. بعد داره او، من فکر میکنم او یمکن، این اوش مصحف واوه و یمکن حمله علی الکراهه، هر مطلبی که در ملاذ الاخیار اون اولش گفته، یعنی ترتیب مطلبش تو مرات العقول و مرات الاخیار فرق داره، ولی مطلب یکی هست. خب اینجا اصل بحث رو مالا من عبارت مرحوم مجلسی رو آوردم تا این اشاره کنم که این یه مقداری مورد این روایت دو گونه معنا میشه کرد. حالا همین روایت مورد بحث ما که روایت ابی مریم بود، هم در موردش این دو تا احتمال مطرح هست که قبض واهب و قبض متصدق مراد هست، که طبیعتاً قبل از وقف و صدقه یا قبل از هبه مراد هست یا این الهبه یا قبض متصدقان علیه موهوب الله اون مطرح هست که طبیعتا مراد بعد ال این صدقه و هبه هست یا لاقل همون این باشه. شبیه همین یه روایت دیگه هست، اون توش صدقه نیست ولی اینا رو باید با هم دیگه دید و با هم دیگه معنا کرد. اون روایت عن ابی روایت 3564 هست. عن ابی بصیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام الهبتو جائزتون قبضت ام لم تقبض، قسمت یا قسمت ام لم تقسم یا تقسم، و نخل لا یجوز حتی یخبز و انما اراد الناس ذلک فاخطؤوا، که باز همین بحثات که مراد از قبض که اینجا ذکر شده قبض کیست. به نظر میرسه روایت ابی مریم تو اینا از همش میگه، من فقط هم روایت ابی مریم رو ذکر کردم به دلیل نکته‌ای در خصوص روایت ابی مریم هست که اون نکته ظهور روایت رو در این که مراد از قبض قبض موهوب له و متصدقون علیه هست و تقویت میکنه. عبارت رو یه بار دیگه میخونم، میگه اذا تصدق الرجل به صدقتن او هبتن قبضها صاحبها او لم یقبضها. رجل رو ذکر میکنه بعد صاحبها، ظاهرش اینکه صاحبها غیر از اون رجله دیگه، اگر مراد از صاحبها همون رجل متصدق باشه دیگه صاحبها لازم نیست بگه، و بگیم قبضها او لم یقبضها، قبضها صاحبها، این ظاهرش این هست که مراد متصدقون علیه هست، الا ان یهمل یک تأویل قبضه ها بخوانیم مراد از صاحبه ها صاحب قبلی شی. اذا تصدق الرجل به صدقته قبضه ها اون صاحب قبلیه املم یقبضه ها، این مثلا جایز هست. خب دیگه بدونید این خیلی چی؟ میخواست قبضه ها، قبضه ها صاحبه ها، اون کسی که قبل از این متصدق صاحبش بوده، صاحب قبلیه، نه الان رجوعی که تصدق کرده، نه کسی که قبل از این مالکش بوده، المالک و سابق لفدقه المالک نمیگم تعویل بیمزدهیه و زورکیه و امثال اینها، اینقدر زورکیه که آقای پیلبران اصلا باور نمی کنن که کسی اینقدر مزخرف بگه. اینه که حالا این که آقای پیلبران میگن آجا مزخرف بگه، ایش وقت اینه نگاهش نگاه این بود که از کنم خب این البته روایت های دیگه، اون دوتا روایت دیگه، اون معنایی که مراد از قبض قبض الواحد باشه خیلی روشن‌تره، به خصوص اون روایتی که مرحوم مجلسی مطرح میکنه که صحبت مرحوم مجلسی ان صدقت مالم تقسم، صدقت مالم تقسم یعنی اون چیزی که قبل از این که صدقه باشه مالم تو قسم باید باشه، این ظاهرش اینه که یک شیعی هست قسمت نشده، اولا مالم تو قسمه با لمه که بر سر مزارعه میاد مازیش میکنه، صدقه مالم تو قسم آن چیزی که هنوز قبض نشده هنوز تقسیم نشده صدقه، این ظاهر خیلی قوی داره که مراد از مالم تقسم ولم تقبض قسمت قبل از صدقه است، قبض قبل از صدقه است. اینکه این روایت خب خیلی ظهور قوی در این جهت داره، و انما اراد الناس ان نحس اخته و هم کمجایی که خود مرحوم مجلسی اشاره میکنن ممکنه مراد همون نحل و صداق باشه، همسایه‌ها عرض کردم اون حالا یه مقداری باید دنبال کرد که این بحث در میاد، چون عرض کردم یه مقداری تشویش بود در کلام مرحوم شیخ طوسی، نیاز به یک مراجعه‌ای داره. ولی اون روایت صدقه مالم تو قسم، این ظاهرش این است که بحث ما مربوط نیست. مشابه این دو روایت زیاد داریم، یعنی روایت متعددی داریم که صدقه مشترکه میشه بهش تصدق داد، صدقه قبل از قسمت میشه. یعنی این بحث که آیا صدقه قبل از قسمت، مالی که هنوز قسمت نشده، مالی که هنوز قبض نشده، آیا این رو میشه صدقه داد یا نمیشه صدقه داد، این خب هم تو روایات متعدد داریم، هم خود همین تعبیر هم ظاهرش این هست. اینه که ما این روایتی که مرحوم مجلسی ذکر میکنه به تصورم این هست که احتمال زیاد معناش صدقه قبل از قبضه. اون روایت ابی بصیر اولی 35-164 هم الهب جایزتون خوبزد اولم تقبض قسمت اولم تقسم، اون قسمت ظاهرش ظاهرن مراد از قسمت، قسمت قبل از به اصطلاح قبض صدقه است، و قبضت املم تقبض هم به اون قرینه تناسب داره که مراد قبلی باشه نه مراد. بله
شرایط مالی که امکان صدقه دادنش هست رو میگه، نه شرایط تحقق صدقه، که بعد بگیم قبض در تحقق صدقه شرط هست یا نه. مالی که میشود صدقه داد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟
چرا شرط صدقه نباشه؟ در طول اون ظهوری که ما مدعی هستیم این مطلب، ولی کسی این ظهور قبول نکنه میگه نه، شرایط خود هبه رو میخواد بیان کنه، شرایط هبه به اعتبار اون مال، یعنی اگر میخواد جایزه رو شما معنی ماضیه و لازمه مثلا معنا بکنید، حالا جایزه معنی اصل صحت هم بگیم که هبه تا وقتی که قبض نشه هبه صحیحه نیست، قبضت املم تقبض، یعنی چه قبض بشه چه قبض نشه هبه صحیحه است. اگر مراد یعنی هر دو معنا امکان پذیر هست ذاتا، که این قبضت املم تقبض ناظر به قبض قبلیه یا ناظر به قبض بعدی. من میخوام بگم اون قسمت املم تقسم، این عرض کنم شاید ظهور رو به اون سمت پیش ببره که مراد قبض قبل الهبه است نه قبض بعد الهبه.
اگه قبل از هبه شد در روایت در مقام بیان شرایط مالی است که میخواد صدقه داده بشه.
خب نداره
اینجوری میشه.
آره دیگه عرض کردم اگر در طول همین مطلب رو که استفاده کردیم همینجور توضیح شما توضیح عرض بنده بود. عرض کنم خدمت شما، حالا در روایت ابی مریم فقط یه نکته دیگه وجود داره، اون نکته این هست علمت املم تو علم یعنی چی؟ علمت املم تو علم، ما قبلا علمت املم تو علم رو اینجوری معنا می کردیم که چه مقدار سهم صدقه مشخص باشه چه مشخص نباشه، یعنی نه تنها نیازی به قسمت نداره حتی مقدار سهمش هم لازم نیست معلوم باشه، چون بعضی معاملات هست که انسان نسبت به مقدار اون معامله باید علم داشته باشه. جهالت المبیع، جهالت الثمن و جهالت المثمن در بیع مضره، قرار پیش میاد امثال این ها. میخواد بگه اون چیزی که در بیع معتبر هست و قرار پیش میاد در تصدق چیز، ما میگم هر مقداری که هنوز اصلا معلوم نیست که سهم الارثش چقدره، میگه من هر مقدار سهم الارثم بود به خواهران بخشیدم. خیلی وقتا این صورت میگیره ها، این یه چیز بسیار شایعی هست که مثلا فرض کن یه خواهر دارن برادرها وضعیتش خوبه، یه خواهر دارن که اون خواهر وضعش نامناسب هست، میان میخوان همه میراث رو میگن ما به او بخشیدیم، سهم خودمون رو به او بخشیدیم، هبه میدن، حالا اون اوهبتن که اینجا هست، یا طرف صدقه میده میگه من هر مقداری مالم بود در راه خدا صدقه دادم امثال اینا. اون علمت اولم تعلم رو اینجوری ما معنا میکردیم. آقای حائری دیدم در اون خمس یه جور دیگه ای معنا کرده بودند. ایشون علمت علمت، اون حالا علمتی هست، علمت اولم تعلم رو اینجوری معنا کرده بودن اشهدت ام لم تشهد. میگن در صدقه اشهاد لازم نیست، لازم نیست که شما شهادت بگیرید، بعضی چیزا هست که در شهادت گرفتن معتبره. خب در طلاق که خب معروفه که دیگه شهادت گرفتن معتبره، و در قرض کردن آیه قرآن میگه که دیگه در قرض و سشدو آیه سوره 282 سوره آیه بزرگه بزرگتر آیه قرآن دوش در مورد همین هست دیگه که اذا تبایعتم و تداینتم و اینها که میگه فسش شدو رجلین الان من این شهیدین من رجالکم اونها. خب در دین شهادت گرفتن به هر حال، ولو حالا البته یه نکته رو اینجا من زمین بکنم، یه فرقی بین دین هست و طلاق. در طلاق شهادت اصل صحت طلاق متوقف بر شهادته، ولی در دین اصل صحت دین متوقف نیست، امرش ارشادیه. میگه اگه میخواید مالتون از دست نره شاهد بگیرید که مالتون از دست نره امثال اینا. این کنده میخواد بگه که در مورد تصدق اینا معتبر نیست، حالا چه به اون نحوی که در طلاق باشه که اصل صحت تصدق متوقف باشه اون شرط نیست، نه از این باب که مثلا میگه شما صدقه که میخواید بدید شاهدم نگیرید اشکالی نداره، یعنی که نه مانعی نداره. شما یه موقع طرف ممکنه نگران این باشه که حالا شاهد نگیره اون مالش از بین بره و امسای، میگه صدقه که شما دادید خدا خودش حساب میکنه دیگه، شما نگران این جهاتش نباشید که مالتون از دست بره، مالتون که صدقه دادید دیگه، ولو شاهد هم نگرفتید. این یه مطلب. یا یه جهت دیگه ای، اگر مراد از صدقه صدقه واجبه باشه، در صدقه واجبه که مثلا زکات و اینها هست اصلا استحباب هم داره یا احیانا ممکنه در بعضی مواقع واجب هم باشه، باید اون صدقه آشکارا پرداخت بشه، زکات واجب یا مستحبه، یا اگر منشأ به اصطلاح سوء ظن اینها باشه شاید واجب هم باشه که آشکارا پرداخت بشه، و کنه شاهد گرفتن زمینه علنی بودن این چیزها هست. علمت اولم تعلم یا علمت اولم تعلم، یعنی این رو به دیگران آگاه کنن، افراد رو معلوم کنن این صدقه دادن یا معلوم نکنن. ایشون اینجوری عبارت رو معنا کرده. خب اگر اینجور معنا بکنیم قبضه ها اون میتونه با اون اشکال، این معنایی که هست اشکالی که ما کردیم اون اشکال هم برطرف بشه که علمت اولم تولم مربوط به قبل از قبضه، مربوط به قبل از صدقه است. چطور شما قبض رو مربوط به بعد میگیرید که نه خلاف سیاق روایت هست، نه علمت اولم تولم هر دو اینا ناظر بعده، یعنی شما نه لازم هست وقتی صدقه صورت گرفت این صدقه لازم هست، چه بعد از صدقه قبض صورت بگیرد چه نگیرد، چه استشهاد بشود چه استشهاد نشود و امثال اینا. مثلا
علمت اولم تعلم از لغت
ببینید که تعلیم به معنی علامت گذاری شبیه تقسیم و افراز و اینها به دیگه با روایات قسمت اولا تقسم و اینها همسو بشه اون احتمال نمیره.
یعنی علمت او لم تعلم به معنای علامت گذاری یعنی قسمت
قسمت شبیه همون قسمت او لم تقسم بشه.
نمیدونم علمت به من به این معنا علامت گذاری و یعنی اینو مجاز نه اینو مجازه و مجاز حالا دیگه نمیدونم حالا بشه این معنا کرد. بله من حالا عرض میکنم حالا اینا رو بحثش رو ملاحظه بفرمایید که ببینیم این رو روایت رو با چی کار کرد و بله به معنای اون آمده ولی اثرش رو علم تو اثره اشکال نداره ولی خود شیء رو علم تو شیعه یعنی جعل تو فیه علامتن آیا به این معنا آمده یا نیمده اون از اون عبارت نمیشه استفاده کرد.
در واقع لازمه یه تقسیم شدن یا تقسیم نشدن باشه،
یعنی نداره باشه نداره اون مربوط به مرحله اونش مهم نیست. اونی که من عرض میکنم ظهور روایت رو به سمتی میبره که قبض مربوط به قبض قبل از صدقه باشه. حالا فرق نداره حالا اون بس به هر من مربوط به صدقه هم بگیریم حالا علمت که ایشون معنا میکنن که به معنای اونم باز مربوط این عمده اینه که این علمت املم تو علم یا علمت اولم تو علم مربوط به قبل از قبضه قبل از صدقه است یا مربوط به بعد از صدقه است یا هین از صدقه. این حالا یه مقدار باز روایت رو دقت بکنیم ببینیم که چه شکلی باید این روایت رو تو دعاوی الاسلام روایت های مشابه این آمده. این دعاوی الاسلام یه مقداری عرض کردم بیشتر از این که دوام الاسلام کاشف از روایت اصیلی باشه کاشف از نحوه فهم صاحب دعائم از روایاته. یک نوع بیشتر یه نوع فقه معصوره یعنی یک نوع اجتهاداتی هست که روایت ها رو بر اساس اجتهاد خودش فهمیده نقل به معنایی که یه مقداری بیشتر از نقل به معنای بنده خدایی بود میگفتش که خیلی دروغ میگفت بعد یه کسی میخواست به دروغ بودن اون رو معلوم کنه گفت آقا مشربشون در نقل معنا واسه از خواهی دوام یه مقداری نقل مشربش در نقل معنا واسه خیلی چیزها رو در واقع به خاطر همین مشکل هست که ما ولی مفید هست چیزای دوام از جهت اینکه چون آدم ملایی بوده و نحوه فهمی که از روایات داره و اینا خودش قابل توجه هست و مفید هست به این. حالا این مطالب رو ملاحظه بفرمایید ببینیم اینا چیکار باید بکنیم. یه مقداری به نظرم روایات های عامه رو ببینیم ببینیم عمدش یکی از چیزهای مهم توی این بحث انما اراد الناس ذلک فاخته او اون بحث نهله و اینا اون چیه اینا رو این مجموعه رو یه قدری باید با هم فهمید یه قدری دنبال بکنیم و ببینیم حالا مجموعاً به چه نتیجه خواهیم رسید. ادامهش در جلسه آینده. صلی الله علیه و آله و سلم و علی محمد و آل محمد.